بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزتر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. این شبها تیمنن و تبرکن سعی می کردیم و سعی می کنیم خودمان را نزدیک کنیم و بچسبانیم به اون حقیقت نورانی که خداوند منان فرمود هر کس در دنیا محبت او و فرزندان او را داشته باشد در قیامت، در روز محشر، در روزی که خداوند همه مردگان را زنده می کند با نفخ صور و انسانها هراسناک یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنی همه هولناک و هراسناک دهشت زده وحشت زده به دنبال ملجأ و پناهگاهی می گرد. دیدین یه جایی یه حادثه یک مرتبه یه انفجاری صورت بگیره، مردم چطور بدون اینکه بدونن بی هدف میدوند، حرکت میکنن، با سرعت حرکت میکنن، هدفی هم نداره، فقط فکر میکنه میخواد خودش رو از اون انفجار، از اون صحنه نجات بده. در قیامت همه این تشبیهی که برای شما تمثیل کردم انقدر شدتش و هیجانش شدیدتره که این مثالهای دنیوی ما توش گمه. روزی که مادر ریشه انسانه، تو همین زمین لرزای چند سال قبل بم بود، چند تا نمونه تصاویرش هم بود، خاطرم هست، خیلی هم سخت بود، دردناک بود. مادرانی که آوار که اومده بود رو سرشون، بچه شیرخوار داشتن، نوزاد داشتن، بچه کوچک داشتند، خودشون رو حائل کرده بودند روی بچه، بلکه بچه زنده بمونه، یعنی مادر خودش رو پیش مرگ فدایی بچه کرده بود، سقف اومده پایین، دیوار اومده پایین، وسائل روش ریخته، شاید این بچه زنده بماند، که از قضا بعضی از این بچه ها زنده مونده بوده. یکی دو مورد من خاطرم هست، فیلم نشون دادن، تصویرشون نشون دادن، بچه مثلا چند ماهه، مادره مرده بود زیر آوار، اما طوری خودش رو بچه گذاشته بود که بچه خفه نشه. این محبت مادری است، این جنس محبت مادره. اما روز قیامت که میشه، همین مادری که این چنین در دنیا خودش رو فدا میکنه، جان خودش رو اهدا میکنه برای اینکه بچه حفظ بشه، بچه رو میاندازد و فرار میکند به سوی حساب خودش. ما برادر چنین لحظاتی رو پیش رو داریم، ما شب اول قبری رو پیش رو داریم که عزیزترین عزیزانمون کیا هستن. الان تا یه سرفه میکنیم، آخ بمیرم چی شده، هممون داریم بالاخره همسر، فرزند، دوست، آشنا، خواهر، برادر، اما همه اینها تا لب قبر کنار ما می آیند. لب قبر ما که می رسند خیلی آدم خوبی باشند. یک ساعت می شینند به خاطر خودشون که دلبند خودشونو از دست دادن. به خاطر من و شما کسی سر قبر من و شما گریه نخواهد کرد. خودمون به حال خودمون اشک بریزیم. گریه در دل سیاه شب از خوف خدا، گریه در مجلس فاطمه زهرا از روی محبت به عزای فاطمه زهرا شب اول قبر دست ما رو میگیره. وگرنه اون اشکی که فرزند و همسر و اینها کنار قبر برای ما میریزن برای ما نیست. عزیزشو از دست داده، دلش سوخته. فرزند من پدر از دست داده، دیگه کسی نیست پول تو جیبش بذاره. ها همسر من دیگه کسی نیست کارهاشو انجام بده. هر کدام کسانی که سر قبر ما شیون میکنند، زاری میکنند، به خاطر خودشون میکنند. ابوذر غفاری صحابی خاص رسول الله، جزو اصحاب سر رسول الله، جزو شرطت الخمیس پیغمبر اکرمه، تبعیدش کردن در زمان عثمان به جرم اینکه فضائل علی ابن ابی طالب رو پیغمبر اکرم بیعت گرفته بود باهاش. فرموده بود ابازر بعد از من فتنه‌ای کور تحقق پیدا میکنه، حق چنان پوشیده میشه که اصحاب سر راه رو گم میکنند. بر تو باد به تبعیت از علی ابن ابی طالب. خب این روشن بود. اما ما در زمانهایی به حکم دینمون و به حکم عقلمون مواجه میشیم با دوره‌های خفقانی که گاهی باید تقیه کرد، گاهی باید فریاد زد، اما گاهی باید تقیه کرد. ائمه ما نوعاً در طول حیاتشون در حالت تقیه زندگی کردند. پیغمبر به ابوذر میگه در اون ایام همه مردم از دین خارج میشوند، کما این که تیر وقتی میکشی در چله قرار میدی، میکشی زه کمان رو رها میکنی، تیر با چه سرعتی بیرون میره؟ بعد از من مردم از دین به همین سرعت خارج میشند. ارتدن ناس بعدن نبی، مردم مسلمین، مسلمینی که پیغمبر 23 سال خون دل خورد، شکنجه شد، توهین شد، تبعید شد، مهاجرت کرد، ترور شد، بعد از همه اینها که این جامعه اسلامی شکل بگیره. حدیث رو شیعه فقط نقل نکرده، اهل سنت نقل کردند. به محض اینکه پیغمبر چشم از جهان فرو بستند، ارتدن ناس، مردم مرتد شدند، یعنی برگشتند به همون عصر جاهلیت. مگر چند نفر؟ الا ثلاث، سه نفر. بعد امام فرمودند که الا خمس، پنج نفر. آخرش فرمودند الا سبعه، هفت نفر. شهادت ان لا اله الا الله، هر کس گوینده کلمه لا اله الا الله آمرزیده میشه. کسی که شهادت این بگه مسلمان، جانش، مالش، آبروش، ناموسش، همه در حفظ حسینه. ارتدن ناس، سه نفر مسلمان ماندن بعد از پیغمبر، سه نفر مسلمان. یکی از اون سه نفر ابوذر غفاری، ابوذر غفاری است. ابوذر غفاری حالا پیغمبر دارن بهش وصیت میکنن که بعد از من چنین فتنه پیش میاد، مردم از دین به در میرن مثل تیری که از کمان به در میره. تشبیه خیلی نکته داره ها، تیری که از کمان به در میره، تیری که از کمان به در رفت دیگه برمیگرده؟ با چه سرعتی خارج میشه. ابوذر بعد از او، اون سه نفر، اون پنج نفر، اون هفت نفر که اینم حکمت داره حالا عرض میکنم انشاءالله، که از دین خارج نمیشن، مؤمن میمانند، بر اینهاست که تقیه کنند. امام شما علی ابن ابی طالبه، اگر دیدید علی سکوت کرد شما سکوت کنید. علی به خاطر حفظ اصل اسلام سکوت میکنه. اصل اسلام چیه؟ اصل اسلام جان علی ابن ابی طالبه، چون میخواستن خود علی رو هم ترور بکنه. امیر مؤمنان به امر خدا به دستور رسول الله پیغمبر باهاش شرط کرده یا علی پس از من اگر 40 نفر فقط 40 مرد پیدا کردی بعد از من، اینا کودتا میکنن حق تو رو میگیرن، اگه فقط 40 مرد پیدا کردی قیام کن حقت رو بگیر، اگه پیدا نکردی مثل الامام مثل الکعبه، مثل تو یا علی مثال کعبه است. کسی که میخواد حاجی بشه باید بیاد دور تو بچرخه، تو نباید بری در خونه مردم بمیرم برا غربت و مظلومیتت که مثل همین شبها همسرت با پهلوی شکسته و بازوی شکسته و استخوان شکسته و صورت سیلی خورده شبها فاطمه رو روی الاغ می نشوندی، هرچی می گفتی بی بی جان فایده نداره زحمت نکش با این حال، فاطمه زهرا می گفت نه علی جان بریم منو ببینند یاد فضائل و جایگاه ما می افتن، یاد وصیت پیغمبر می افتن، خجالت می کشن بر می گردن حرکت می کردن. با این وضعیت فکر کنی علی قربت و مظلومیت رو ببین، این همون فاطمه زهرایی است که دیشب داشتم میگفتم جایگاهش تو عرش کجاست، تو بهشت کجاست، در دنیا کجاست، تو خلقت کجاست. وقت فاطمه زهرا روی اسب بنشینه، روی الاغ بنشینه، علی دهنه الاغ شب تاریک بگیره، در خونه مردم دونه دونه در بزنن، حاج آقا فلان سلام علیکم فاطمه هستم دختر پیغمبر یادگار پیغمبر، اومدم یادتون بندازم. بابا 70 روز پیش با علی بیعت کردید، 70 سال پیش نبوده. غدیر خم تا شهادت پیغمبر 2 ماهه، 70 روز پیش با علی تو اون صحرا با اون کیفیت با اون ماجراها بیعت کردید، اومدم بگم چرا دست از علی برداشتید، چرا علی رو تنها گذاشتید. در خونه رو باز نمی کردن به روی دختر رسول. اون وقت پیغمبر به ابوذر میگه به علی گفتم اگر 40 نفر پیدا شدند قیام کن به حقت، اگر نه ولش کن تقیه کن جان خودت رو حفظ کن. همه اینا رو گفته، اما بعد فرمود که ای ابوذر با تو عهدی دیگر میخواهم ببند. خیلی شیرین و شنیدنیست این وصیت پیغمبر اکرم به ابوذر. ابوذر سلمان مأمور به سکوت، مقداد مأمور به سکوت، عمار یاسر مأمور به سکوت، تقیه باید بکن، اما من با تو عهد میبندم تو حق نداری سکوت کن، ولو اینکه جانت رو در این راه از دست بده. حاضری؟ بله یا رسول الله جانم به فدای شما. پیغمبر فرمودن بعد از من این اتفاق میفته، اولی میاد این چنین با فاطمه من رفتار میکنه، با علی رفتار میکنه، دومی چنان میکنه، زمان سومی طوری میشود که از اسلام هیچی نمیمونه. تو اونجا وظیفه داری سکوت رو بشکنی، به حج میری، ایام حج به مکه میری، کنار کعبه می ایستی، روزها که ایام حج مردم دارن دسته دسته مسلمین میان برای انجام مراسک و مراسم حج، میری کنار حجرالاسود می ایستی، یه سکوی درست میکنی، هر روز کار تو اینه. چیکار میکنی؟ فضائل علی ابن ابی طالبی که از من شنیدی برای مردم میگی. ابوذر سمعا و طاعتا، همه مأمور به سکوتند چون پیغمبر فرموده تقیه کن. به محض اینکه عصر عثمان شد حرکت کرد، به بهانه حج اومد مکه شروع کرد. اون ماه ذوالحجه رو مون در مکه، مردمی که از شهرهای مختلف می اومدن اسمن مسلمونن، بیچاره ها نمیدونن مستضعفن، حق با کیه، حق با کیه، آمدند کنار کعبه، میبینن که هی هر روز یه پیرمردی است، صحابی قدیمی پیغمبر، میبینندش خیلی احترام بهش میگذارن، این میاد می ایست فضائل علی ابن ابی طالب رو برای مردم میگه. خبر به گوش عثمان رسید، احضارش کنید. احضارش کردن و گفتش که شنیدم امسال به حج رفتی، غلط زیادی کردی، فضائل علی رو گفتی برای مردم. گفت بله. گفت نترسیدی از جانت؟ گفت نه. گفت چطور؟ الان زبون باز کردی. گفت عهدی بود که رسول الله با من داشت، به عهدم وفا کرد. انقدر ابوذر رو دستور داد کتک زدن تو سنینی که ابوذر دیگه پیر مردی، صحابی جلیل رسول الله، انقدر کتکش زدن سر و رو خونی. گفت ابوذر بهترین جایی که روی زمین دوست داری کجاست؟ کدام نقطه زمینه؟ گفت مسجد پیغمبر. گفت بدترین جایی که تنفر داری کجاست؟ گفت ربزه. گفت چرا؟ گفت برای اینکه زمانی که مسلمان نبودم، ایمان به اسلام و به رسول الله نداشتم، دور جاهلیت اونجا زندگی میکردم، آداب و رسوم اون موقع رو داشتم، از اونجا بدم میاد، بیزارم. آدم خدایی نکرده یه جایی یه گناهی میکنه، یه خبط و خطایی میکنه، دوست نداره اونجا بره، عذاب وجدان میگیره. گفت خیلی خوب، دستور داد تبعیدش کنید به ربزه، از اونجا متنفری، میفرستمت اونجا. ابوذر، همسرش، پسرش، دستور داد تبعید کردن. صحابی پیغمبر، کسی که رسول الله در مورد او قسم خورده به والله آسمان سایه نیفکنده است بر سر مردی راستگوتر از ابوذر. اما این ابوذر تو این دم و دستگاه چنان مورد اهانت واقع میشه، چنان کتک میخوره که سر و روی خونین، دست خالی، زن، پسر بیرونش میکنن. به کجا؟ به ربزه. وارد ربزه شد. تشیع همین الان کشور لبنان، شیعیان لبنانی، تشیع علویان سوریه، همینایی که با داعش می جنگند، تشیع تمام منطقه شامات اون زمان که میشه بخشی از سوریه و لبنان و اردن و ترکیه و اینها، شیعیان اونجا ریشهشون رو مطالعه بکنید، برمیگرده به زمانی که ابوذر از مدینه تبعید شد به اون منطقه، اونجا رفت شروع کرد تبلیغ علی ابن ابی طالب کرد. چقدر حق به گردن شیعیان داره؟ همین حزب الله لبنان، همین سوریه علویان و شیعیان، تو ترکیه علویانش، اینا همه یادگاران ریشهشون برمیگرده به جناب ابوذر. اون وقت این ابوذر بنده خدا تو تبعید طبق منابع تاریخی هم خودش، هم پسرش، هم بعدن خانومش از شدت گرسنگی مردن. از شدت گرسنگی. صحابی پیغمبر باشی، محبوب رسول الله باشی، اون احادیث در شأن تو نازل شده باشد، از گرسنگی مرد. اول همان پسرش ضعیف‌تر بود، مریض شد، ضعیف شد، مریض شد، مرد. همه این مقدمات رو گفتم ذکر خیری از جناب ابوذر بشه برای این تذکر اخلاقی آخرش. احدی نبود کمک ابوذر بکنه برای کفن و دفن پسر خودش. تک و تنها بچه رو غسل داد، کفن کرد، قبر کند، زنش هم نشسته داره میزنه تو سرش. همچین که فرزند رو، همسر ابوذر میدید این لام تا کام حرف نمیزنه، نه گریه، نه زجه، مادره داره خودشو میکشه. تو تبعیدن تنها عصای دستشون این پسر بود که امید داشتن که به جایی برسه، این پسرم مرد. همسر ابوذر خیلی بیتابی میکرد، مادر دیگه بیتابی میکرد، دید ابوذر لام تا کام سخن نمیگه. نماز و خوند و بزن رو دفن کرد و لحد رو چید و خاک رو ریخت و خاک سرد میکنه دیگه. بعد چند دقیقه مادره یه ذره آرام شد، یک مرتبه دید ابوذر شروع کرد های های لرزیدن و گریه کردن. ابوذر، دو روز بچه مرده، تو یه قطره اشک نریختی؟ حالا الان بچه رو که دفن کردیم باید سرد بشی، تو زدی زیر گریه. گفت عزیز من، تو دو روز داری گریه میکنی، تو برای خودت گریه میکردی. مادری مادری، اما برای خودت جگرگوشت رو از دست دادی، به خاطر خودت اشک ریختی. اما من الان که لحد رو چیدم، خاک روی قبر پسرم ریختم، اومدم برخیزم، دو ملک رو دیدم، اومدن از پسرم سوال کردند، من ربک. پسرم لرزید تو قبر، ترسید تو قبر، من به خاطر تنهایی پسرم گریه کردم. برادر، من و شما هم همچین ساعات و همچین لحظاتی رو داریم. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. اونی که سر قبر ما زن و بچه‌مون گریه میکنن برای خودشونه، خودمون به حال خودمون. علی ابن الحسین نیمه های شب زین العابدین زجه میزند. او که معصومه، او که گناه نداره، او که خطا نکرده. علی ابن ابی طالب همینطور، حسین ابن علی همینطور. ما چه کردیم برای اینکه شستشو بدیم خودمون رو، قبل از اینکه این جسد زیر دست قصال تو قصال خونه بیفته شستشو بده ظاهرش رو، فقط باطن ما رو که قصال نمیتونه شستشو بده برادر. خودمون کاری بکنیم، شستشویی کنیم. شستشو با چی باید کرد؟ روح رو آب لوله تمیز نمیکنه، روح رو آب رو تمیز می کند، آب چشم تمیز می کند. خیلی از ما، من که نیستم که بگم شبها از خوف خدا می شینم نماز شب بخونم گریم بگیره که، اما اشکم در بساط فاطمه زهرا، اشکم در محبت صدیقه طاهره، اشکم در عزای سید الشهدا جاری میشه. جلوش رو نگیرم، جلوش رو نگیرم. این آب رو میده به من، این شستشو میده روح من رو، اون گناهانی که کثافتش روح من رو مکدر کرده رو میشوید و پاک میکند. اثر عشق اینه، برا خودمون گریه کنیم قبل از اینکه تو قبر بذارنمون. تو دعای عرفه، تو دعای ابو حمزه سمالی امام سجاد چی میگن؟ ابکی ابکی لچی؟ لشدت فقری، گریه میکنم خدایا برای شدت فقرم. ابکی لمزیق قبری، گریه میکنم. امام سجاد در حال زنده با بودن داره عشق میریزه، برای کی؟ برای اینکه در قبر تیره و تاریک من را میگذارند. برادر، ما یاد بگیریم اینها پیشوای ما هستند، الگوی ما هستند. علی ابن الحسین قبل از اینکه بمیره داره اشک میریزه برای تنگی قبرش. منتظر نمانید هزینه های آنچنانی ورثه ما بکنند، برای ما سنگ قبر آنچنانی بخرند. برادر، سنگ قبر کسی رو بهشتی نمی کنه. اینکه قبر نمیدونم قبر 100 میلیونی باشه یا قبر 100 هزار تومانی باشه، اینها باعث رحمت و مغفرت خدا نیست. عمل صالح چی داری در درگاه خدا؟ خدا به حق فاطمه زهرا این معرفت و بیداری رو به همه ما بده، قبل از اینکه بمیریم فرصت رو از دست بدیم خودمون برای قبرمون شمع و چراغ و فرش و وسائلی آماده بکنیم. چیست وسائلی که در قبر به درد ما میخورد؟ عمل صالح. چیست؟ محبت فاطمه و اولاد فاطمه. چیست؟ اشک بر زهرا و فرزندان فاطمه زهرا. اینا شب اول قبر چلچراغ میشه تو قبر ما. این رو قدر بدون. خیلی مقدمم طولانی شد، اما حیف بود، میخواستم این موعظه رو انجام بدم، درس پس بدم خدمت عزیزانم. بریم با توجه یاد اون شب تنهایی اول قبر بیفتیم، اون وقت بگیم اللهم صل علی الزهراء الزکیه المبارکه المیمونه صلاتا تزید فی شرف محلها اندک و جلالت منزلتها لدیک و بلغها منا السلام. یه روایتی است درباره محبان فاطمه زهرا است. روایت عجیب، احتمالاً هم نشنیدید تا حالا. اینا رزق شما هاست، ما توفیق پیدا میکنیم میریم از دو دل کتاب ها میچرخیم میگردیم پیدا میکنیم. عرضه می داریم برای اینکه روح شما مصفا بشه. دیشب اشاره کردم پیغمبر اکرم فرمودن که به امیر مؤمنان و فاطمه زهرا، کسی که فضائل شما رو بین محبین ما نشر بده، پخش بکنه، اون کسانی که می خونند همه گناهانی که با چشمشون عمل کردند و انجام دادن پاک میشه. اون کسانی که میشنوند فضائل علی و فاطمه رو، تمام گناهان عظیم که خیلی کارها نمیتونه عظمت اون گناهان رو از جا در بیاره، اون گناهان عظیم با شنیدن فضائل فاطمه و فرزندان فاطمه محو میشه. مگه نفرمود در مورد امیرالمؤمنین ذکر و علی عباده؟ مگه نفرمود کسی که گوش بدهد به فضائل ما گناهان عظیم او آمرزیده میشه؟ برادر خیال کردید اینجا ما میاییم این احادیث رو میخونیم و میریم تموم میشه میره؟ اعتقاد قلبی ما اینه. اینجا مجلس که تمام میشه، تازه ملائکه هفت آسمان از آسمان نازل میشوند، فرشتگان بال و پرشون رو به این در و دیوار میکشن، تیمنن و تبرک میجوین، به آسمان میرن. چرا؟ پیغمبر فرمود در مجلسی که ذکر فاطمه زهرا بشه، فضائل فاطمه و اولاد فاطمه گفته بشه، چطور ستارگان دور آسمان برای شما میدرخشند روی زمین که ایستاده، میگی این ستاره فلانه، این ستاره فلانه. خانه هایی که، جلساتی که ذکر فاطمه و اولاد فاطمه در اونها نش پیدا می کند، برای فرشتگان آسمان مثل اون ستاره هایی هستن که برای شما زمینیان می درخشن، به همدیگه نشون می دن از آسمان. امشب به اون مجلس می ریم، خیلی نورانی تره، معلومه فضائل بیشتری از علی و اولاد علی اونجا بیان شد. اینا رو باید بدونیم. اگر بدونیم و قدر می دونیم که نشستن یک لحظه اینجا از عمرمون محسوب نمیشه، نه تنها از عمرمون محسوب نمیشه، اثرش اینه، کارهای غلط و زشتی که من کردم، من روسیاه در درگاه خدا کردم رو پاک میکنه. اثر شنیدن فضائل فاطمه و اولاد فاطمه اینه. خود فاطمه کجاست؟ خود فاطمه برای کی قابل شناختنه؟ خود فاطمه رو چه کسی میتواند بشناسد؟ و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. کی میتواند ادعا بکند که فاطمه رو شناخته است؟ حدیث اول اینه. من عمد دارم این شبها مخصوصا ایام فاطمی احادیث رو پیدا میکنم که اهل سنت نقل کردن. او کسی که با فاطمه و اولاد فاطمه مثل ما نزدیک نیست. زمخشری و فخر رازی، دو مفسر کبیر و بزرگ اهل سنت، هر دو این حدیث اول را آوردند. حدیث اول چیست؟ من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مات مؤمنا. ایمان خیلی کار آدم باید انجام بده تا مؤمن بشه. مسلمان به زبون اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این مسلمانه، جانش محفوظ، مالش محفوظ، آبروش محفوظ، ناموسش محفوظ، داراییش محفوظ، این اسلامه. اما ایمان به این سادگی نیست. خدا تو قرآن وحی فرستاده به اینها بگو که لست مؤمنا، شما مؤمن نیستین، ولکن قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. هی ادعا نکنید ما مؤمنیم، ما ایمان به خدا داریم. ایمان شرایطی داره، مؤمن نشانه هایی داره، اون نشانه ها در شما وجود ندارد. زمخشری و فخر رازی اما حدیث نقل کردن، کسی که بر حب محمد و آل محمد بمیره مؤمن مرده. بعد یه وقتی میگی ایمان، ایمان درجه بندی داره دیگه. ایمان ابوذر، حتی همین ابوذری که امشب ذکر خیرش رو کردیم، با ایمان سلمان قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست حتی اندازش. پس درجات تفاوت داره. اما همین دو مفسر سنی ادامه حدیث رو ببینید، حدیث رو اینها نقل کردن، اسنادش هم اینجا آوردن. مات مؤمنن، اما چه نوع مؤمنی؟ مؤمنی با 10 درجه ایمان، با 30 درجه، با 50 درجه، با 70 درجه، با 90 درجه. مات مؤمنن مستکمل الایمان، با ایمان کامل مرده، کسی که با محبت پیغمبر و اولاد پیغمبر از دنیا بره، با ایمان کامل مرده. بعد الله اکبر، خدا اتمام حجت میکنه در قیامت به این احادیثی که خودشون نقل کرده. ادامش میگه من مات علا بغض آل محمد مات کافرا. کفر رو میخوای مجسمش رو ببینی؟ کسی که بغض علی و اولاد علی رو داره کافر، و کسی که با این بغض بمیره کافر مرد. برو تو قرآن مطالعه بکن، حالا ببین خدا چه معامله‌ای میکند با کفار در قیامت، در محشر. این حدیث اول. اما حدیث دوم عجیبه، فهمش، وزنش. فاطمه زهرا رو میخوای بشناسی؟ خستت نکنم، قابل شناختن نیست، اما از حواشی او میتوانی پی به عظمت او ببری، نه اینکه او بر او احاطه پیدا کنی او رو بشناسی. میتونی بفهمی، یعنی از جهل مرکب در بیای تو جهل ساده، یعنی اقرار کنی که فاطمه قابل شناختن نیست. یه وقتی فقط حدیثش رو میخونی، سمیت فاطمه تو فاطمه لان الخلق فتمو ان معرفتها، این کلام پیغمبره، فاطمه را خدا فاطمه نامید برای اینکه مخلوقات، دو سه شب پیش گفتم مخلوقات من و شما نیستیم، خدا خلقت هایی دارد در عظمت، کل کهکشان ها تیله تو دست اونها هم نیستند، اونها هم در شناخت فاطمه عاجز و حیران. لان الخلق فتمو عن معرفتها، این یه درجه. اما یه وقتی خود آدم یه اتفاقی درونش میفته، یه چیز رو کشف میکنه، میفهمه که بابا فاطمه قابل شناخت نیست. این روایت از اون روایاتی است که از حواشی آدم میتونه پی به متن ببرد. حدیث چیه؟ حدیث این است، الله اکبر، من مات علی حب آل محمد، کسی که محبت پیغمبر آل پیغمبر داره، خاصتا محبت فاطمه زهرا رو داره، خاصتا تأکید شد، خدا چیکار میکنه برای او؟ میدانید فرشتگان درجه بندی دارن. جناب عزرائیل، هیچ وقت گمان نکنید که برای اخذ جان بنده و شما جناب عزرائیل میاد، شأنش اجل از این حرف است. جناب عزرائیل برای اخذ جان انبیاء اولوالعزم میره، برای گرفتن جان من و شما به عدد ستارگان بی انتهای آسمان عمله و اکره داره، زیر دست داره، کارگر داره. تو قرآن در سوره یاسین هم میخونیم یه عده ای رو ملائکه قبض روح میکنن، تو سوره یاسین معرفی میکنه صفتشون چیه، طیبین، اینا پاک و پاکیزن. از دیدن اون فرشته‌ای که برای قبض روح مؤمن میاد، مؤمن از شدت شوق خودش جان از بدن خارج میشه بدون اینکه دردی احساس کنه. اما برخی از فرشتگانی که زیر دست جناب عزرائیل هستن، اینها با چنان چهره‌ای برای اخذ روح از منافق، از گناهکار، از کافر وارد میشون که بدترین شکنجه ای که اون فرد میکشه دیدن چهره اون ملک عذابه. این براش دردناکتر از خود مرگه. حالا این روایت چی میگه؟ میفرماید که خداوند این فرشتگانی رو که خلق کرده، یادتون باشه فرشتگان خدمتگزار من و شما نیستن. پریشب به مناسبت باز اشاره کردیم من و شما مسجود ملائک نیستیم، اونی که سجده شده برش، حتی بر آدم ابوالبشر روایت داریم، امام صادق علیه السلام فرمود، قرآن میگه بر آدم مأمور شدن سجده بکنند، امام میفرماید خیر، منظور از سجده بر آدم انوار ما بود که در صلب آدم قرار گرفته بود، خود آدم به این درجه نرسیده بود که بر او سجده بکنند. به تعظیم ما، به کرامت ما مأمور شدند. کی؟ آدم که خیلی وقت بود خلق شده بود اما هنوز کسی بر او سجده نکرده بود. کی امر شدند بر آدم ابوالبشر سجده بکنن؟ زمانی که انوار ما را از عرش خدا منتقل کرد به صلب آدم، اون موقع همه فرشتگان، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، مأمور شدند بر آدم سجده بکنن. پس اشتباه نکنیم. اما حدیث عجیبه. پس دو نوع ملک داریم، ملک عذاب، ملک رحمت. ملک رحمت دیدنش امنیت و آرامش و راحتی خیال میده. ملک عذاب دیدنش بدترین عذاب برای کسی که با او مواجه میشه. فاطمه قابل شناختنه به نظر شما با این حدیثی که میخوام براتون بخونم؟ هر کس بمیرد بر محبت فاطمه زهرا. یادمون نره، مهم این لحظه آخر محبت باشه. مراقبت کنید لحظه آخر شیطان محبت فاطمه رو از دلهای ما ندزده. قسم خورده که این کارو میکنه ها. شیطان آدم ضعیف، شخص ضعیفی نیست. شیطان قویه، قدرت داره، از خدا اجازه گرفته، قدرت گرفته برای گمراهی و قسم خورده همه را از صراط مستقیم گمراه میکنه. الا المخلصین. مخلصین کیانن؟ 14 نفرن. خیال نکن من و شما جز بشونیم. زورش فقط به اونها نمیرسه. با موسی رفته دست و پنجه نرم کرده، با ابراهیم خلیل الرحمن شیطان رفته کشتی گرفته، با آدم ابوالبشر جنگیده. این ترس نداره از کسی، از اونی که میترسد و حساب میبرد. امام زنده زمان من و شماست، نزدیک او نمیشود. چرا؟ برای اینکه مهدی فاطمه خدا تقدیر کرده شخصیتی است که شیطان رو به قتل میرساند پس از ظهور. سر از بدن شیطان پشت همین مسجد کوفه جدا میکند. معلومه انسان از قاتل خودش میترسه، فرار میکنه. حالا این ملائکه، اینم شیطان قسم خورده نگذارد احدی بر این صراط مستقیم بماند. مراقبت کنیم. خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی رو در شرح حالشون تعریف میکردن از نزدیکانشون. میگفتن زمانی که ایشون یه وقتی زعیم شیعه بود، در کربلا مقیم بود، زمان کشف حجاب رضاخان، دستوری که رضاخان ملعون داده بود برای کشف حجاب، ایشون به اعتراض به حکم کشف حجاب ایران رو ترک کرده بودن، رفته بودن کربلا. توی دوره ای هم بزرگ شیعه، بزرگ مرجع تشیع شیعه بودن. ایشون شاگردانشون تعریف میکردن، میگفتن که روزها میرفتن تو حرم سید الشهدا، متوسل به قبر ابی عبدالله میشدن، زیارت عاشورا میخوندن، با یه توجه خاصی زیارت عاشورا میخوندن. یکی دوتا از شاگردان میگن معلوم بود که یه حاجتی داره آقا، نظر انگار. یکیشون تعریف کرده بود که یه دفعه ما جسارت کردیم رفتیم گفتیم آقا این زیارت عاشورایی که شما بالا سر امام حسین تو کربلا چسبیده به ذریح میخونید و حاجتی دارید، به نیتی میخونید؟ فرموده بودن بله. گفته بودن به چه حاجتی؟ گفته بود میام بالا سر امام حسین، امام حسین رو واسطه میکنم، از امام حسین میخوام من روزی یک زیارت عاشورا، زیارت عاشورایی که ایشون بخونه با اون زیارت عاشورایی که من بخونم، تو منی 700 تو من فرقشه، من زیارت عاشورا میخونم، هدیه میکنم ثوابش رو به جناب عزرائیل، حاجتم اینه موقع قبض روح ایشون به من یه نیم نگاه بکنه. اون میشناسه عزرائیل یعنی کی. ما متاسفانه بیادبی میکنیم، دیدین یکی رو میخواییم بگیم که خیلی بد قیافه است، کریه، همین مثل عزرائیل میمونه. خیر برادر، عزرائیل از برترین فرشتگان خداست، از زیباروترین فرشتگان خداست. حالا ایشون این کار رو انجام میداد. بعد میگفتن که میخوام از امام حسین، میخوام لحظه آخر این محبت تو سینم باشه. امشب و امسال و پارسال رو نگاه نکنید، یه کسی دیگه در حقمون دعا کرده، من و شما پای سفره فاطمه زهرا نشستیم. مهم لحظه آخره. شیطان قسم خورده اون لحظه بیاد حواسمون رو پرت کنه، این محبت رو بگیر. حالا اگر شیطان تیرش به سنگ خورد، ما دست از چادر خاکالود فاطمه زهرا بر نداشتیم. چه اتفاقی میفته اگر کسی با محبت فاطمه بمیرد؟ حدیث رو دل بدید، دل بدید. جعل الله، جعله الله قبره مزار ملائکت رحمه. کسی که با محبت فاطمه بمیره، وقتی او رو در قبر میگذارند، نه یک روز، نه تا شب هفت، نه تا شب چله. عزیزترین عزیزان ما تا شب سال یه سری به ما بزنند، به قبر ما یه دو حمد و سوره ای بخونند. خداوند قبر محب فاطمه رو تا قیامت مزار ملائکه رحمتش میگرداند. مقام فاطمه زهرا رو خودش رو نمیتونیم بشناسیم، مقام یک گناهکار، اما محب فاطمه اینه، قبرش پس از مرگش مزار فرشتگان رحمت خداست. وقت من و شما میتونیم فاطمه زهرا رو بشناسیم، برادر بمیرم برا قبر مخفیش. قبر محب فاطمه میشه مزار فرشتگان رحمت خدا. چه بد کردیم با یادگار رسول الله. خدا چنان غضب کرد که حتی قبر فاطمه مخفی باشد. چرا؟ چرا؟ چون مگه میشه گناه اولین و آخرین رو کرده باشی سر قبر فاطمه زهرا بری گناهی برات نمونده؟ برادر این غضب خدا بوده بر این امت که قبر فاطمه باید گم شده باشد تا روزی که فرزندش بیاد انتقامش رو بگیره، بعد قبر زهرا رو معرفی بکن. به حق فاطمت و ابی ها، دیشب گفتم امام باقر فرمود هرگاه حاجت خاص داشتی، استخاره خاص خواستی بکنی، چه دعایی، چه آیه ای از قرآن، چه چیزی رو مناجات بکنی، امام فرمود بگو اللهم انی اسألک به حق فاطمت و ابی و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. خدا برای تو خیر تقدیر میکنه. خیر میخوای؟ در خونه فاطمه زهراست. دلها بسوزد برای اون مادری که مثل این شب و روزها برخواسته بود. کنیزش میگه دیدم فاطمه روز آخر بلند شده با شدت ضعف، داره خانه رو ترتمیز میکنه، گردگیری میکنه. حسنه این رو دستور داد بیارید استحمامشون کنید. من هستم، تا من هستم آخرین حمام رو هم من انجام بدم، بچه هام رو خودم با دست خودم بشورم. کدام دست؟ مگه دست فاطمه بلند میشه؟ لباس نو بیارید، لباس شسته بیارید، لباس تمیز بیارید. همه این کارها رو انجام دادن. بی بی وصیت کردن علی رو بگید بیاد، امیر مؤمنان آمدن، وصیت‌هاشون رو دارن میگن علی جان من راضی نیستم کسانی که حق من رو غصب کردند در تشییع جنازه من حاضر بشن، سر قبر من بیان. وصیت‌ها رو کرده به امیر مؤمنان. زنان مدینم اومدن مثل همچین روزهایی به عیادت فاطمه زهرا. ای اوف بر غیرتتون، خودتان و همسرانتان. این فاطمه چه کرده بود که بعد از چند روز بعد از شهادت رسول الله این دختر کتک خورده؟ این حوریه انسیه است، این تاب و تحمل فراق رسول الله رو نداره. تنها کسی که مایه آرامشش بود رسول الله بود. رسول الله از دنیا رفته، همه اسلام رو اساره کنیم، فشرده کنیم، همه دین میشه حل دین الا الحب والبغض. پیغمبر همه دین رو گفته، محبت به فاطمه و فرزندان فاطمه. پیغمبر تو اذانی که ما روزی 5 مرتبه مؤذن باید شهادتین بگوید، اسم فاطمه و محبت فاطمه رو قرار داده. حی علی خیر العمل. میدونید چرا حی علی خیر العمل رو از اذان حذف کردن؟ میدونید سلمان میگه پیغمبر اکرم هر موقع که بلال حبشی میرفت برای اذان روی معزنه مسجد میرسید به حی علی خیر العمل. پیغمبر رو به مردم میکرد میگفت حی علی خیر العمل. چیه خیر العمل یا رسول الله؟ پیغمبر میفرمود بر لفاطمه و ولدها، نیکی و محبت به فاطمه و فرزندان فاطمه. پس معلومه چرا باید حی علی خیر العمل از اذان قطع بشه، جدا بشه. وصیت پیغمبر. حالا این حی علی خیر العمل چطور حقش ادا شده؟ پیغمبر که از دنیا رفته، با چی باید ادایش بکنن؟ با هیزم، با روغن، با آتش، با شمشیر، با لگد. نامه نوشته به معاویه که معاویه من پشت در رفتم، انقدر صدای فاطمه حزین بود نزدیک بود که دل من رو به رحم بیاره. میگه نزدیک بود از صدای حزین فاطمه که چی از جون ما میخواید، ما عزاداریم، بابا بابامون تازه از دنیا رفته، ما لباس عذاب تن داریم. آخه تو خانه ای که رسمه به وصیت پیغمبر وقتی کسی متوفا میشه تا 7 شبانه روز مکروه خوب نیست آتش تو خانه ای روشن بشود، اما یاللعجب مردم مدینه دارن نگاه میکنن از خانه دختر رسول الله زبانه دود و آتش داره به آسمان بالا میره. جمع شدن توی کوچه، چه اتفاقی افتاده؟ دیدن هیزم آوردن پشت در آتش زدن. یه کسی برگشت گفت میدانی تو این خانه چه کسی است؟ دستور دادی این خانه را آتش بزنن. فاطمه تو این خانه است. بابا فاطمه تو این خانه است خیلی معنا داره برای مردم. اون فاطمه ای که بلال روزی 5 مرتبه میگفت حی علی خیر العمل، مردم میدونستن یعنی باید به محبت فاطمه توجه بکنن، محبت به فرزندان فاطمه رو بیشتر بکنن. اما چه محبتی نشان دادن، زیادی گرم شد این محبت، آتش گرفت درب خانه ای که پیغمبر مؤدبانه هر روز صبح می ایسته به اهل اون خانه سلام می کند. آتش زدن با لگد چنان بر در نیم سوخته کوبیدن. فاطمه زهرا پشت در، معاویه نزدیک بود دلم به رحم بیاد، اما یاد کینه هایی که از علی داشتم افتادم، عقب رفتم، چنان با لگد بر در نیم سوخته کوبیدم. وقتی مطمئن شدم فاطمه پشت دره، داغ فاطمه رو به سینه علی گذاشتم. دو رکن داشت امیر مؤمنان کلن تو این عالم. یک رکن رسول خدا بود که روزی که پیغمبر رو در قبر گذاشت، امیر مؤمنان با آه دل فریاد زد رکن اول علی از دست رفت. رکن دوم علی فاطمه زهرا بود. چه کشید امیر مؤمنان وقتی دید فاطمه اش رو هم میان در و دیوار چنان برخورد کردن که اول صدا میزند یا فزت و خزینی، کنیزش رو صدا میزند، نه اول علی رو صدا زده یا علی تو بیا. همچین که امیر مؤمنان حرکت کرد جلو بره، صحنه رو که دید علی جان تو جلو نیا، فزه خاتمه تو بیا، آخه بچه‌ام رو سقر کردن. اگر این بچه 6 ماه اینجا زیر دست و پا نیفتاده بود، شام عاشورا علی ابن الحسین یه قنداقه 6 ماه رو از زیر خاک بیرون نمی آورد. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، گذشتگان ما، اموات ما، ذوی الحقوق، اساتید ما، علما، صلحا، شهدای ما، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. امام راحل رو سر سفره و خان رحمتت میزبان باش. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظاممون
تحت زعامت مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.